درس فقه استاد شب زنده دار 20 مهر 1393. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة قارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعم من نسب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. نتيجة بحث إن شد که اگر ما بخواهیم تبعیت را به ما لها من المعنى خاص اثبات کنیم، برای مسیحی به ید مسلم این دلیل کافی و وافی نداریم. اما اگر بخوایم نتیجه اون را که طهارت باشه، اما از طهارت واقعی و ظاهری، بند طهارت واقعی هم نباشیم، فقط بخواهیم بگیم این طاهر است، اما از این که حالا این طهارت واقعی باشه یا ظاهری باشه، این مسئله اگر مبنای معروف در قاعده طهارت رو قائل باشیم راه داره، مبنای معروف. اما اگر مسلک شهید تر رو داشته باشیم که این قاعده بالاخره یه ابهامی درش هست که آیا مسبوق به نجاست رو میگیره یا نه، قهرن ما دلیل از راه عادی طهارت هم برای طهارت اصلی نداره. خب باز اگر اون وقت اگر قائل شدیم به جریان استصحاب در شبهات حکمیه کما قویناه و الالحال، بهرن ما استصحاب بقای نجاست داریم و باید بگیم منکر بشیم هم تبعیت رو هم طهارت. این دلیلی برای این مسئله وجود نداره و این سبب موجب طهارت نمی شود. منتها فقط دغدغه خاطری که هست اینه که این سیره ای که ادعا شد که در جنگ هایی که در اسلام بوده و بعد خب این بچه ها که سبی می شدن، اطفالی که پدر مادراشون در جنگ کشته می شدن یا به اسارت گرفته می شدن یا فرار می کردن، بچه ها رو که اینا می آوردن، اینا معامله طاهر، معامله اسلام با اونها می کردن. این مطلب اگر ثابت بشه که ما قد یدعا، خیلی خوب، اون وقت جلوی قهرن دلیل بر طهارت وجود خواهد داشت و جلوی اون استصحاب هم گرفته می شود. یکی از اعلام معاصر اینطور فرمودن، چون قوی ترین کسی که این سیره رو توضیح داده و قائل است، این بزرگوار هست در منهاج المصباح صفحه 375 جلد 9، فالعمدت فی المقام انه لا ریب فی شیوع الابتلاء من الصدر الاول به اولاد الكفار المنقطعین عن آبائهم به موت او غیبت او ضیاء او غیرها عند دخول الناس فی الاسلام افواجا الا دخول قوم فی الاسلام افواجا. این مورد ابتلا بوده از صدر اول به موت او غیبت او ضیاء او غیرها. حالا خوب دقت کنید تو عبارت ها ببینیم، بعد مشکلی نداره. فقط کانت القبائل الصغیره والکبیره و سکنت القرى والمدن خطف الاسلام دفعتن و فی الفترات المتقاربه. امروز مثلا این قریه فردا اون، یه ما دیگه یه جور دیگه یه جور دیگه همیشون. ولا ینبغی التأمل فی البناء علی اسلام هؤلاء الاطفال تبعا لمن یکفلهم من ارحامهم او غیرهم ولولا ذلک لظهر و بان و لوقع الحرج و المرج و لکفر از سؤال ان حکمهم و کیفیت تعایش معهم و معاملتهم. اگر حکم اسلام نبود، طهارت اینا نبود، یک ولولای و بلوایی ایجاد میشد. این بدن از عینه سوال میگه ما چه بکنیم، اینا تو زندگی ما هستن. اگر اسلام اینها مسلمان تلقی نمی شدن، اگر پاک تلقی نمی شدن، یه همچی تالیی داشت، یه همچی لازمهی داشت که باید بیان از ائمه علیه السلام هی سوال بکنن ما چکار کن، با این که بینیم همچی سوال هایی در ادله در روایات نیست. و حیث الله اثر لذالک فی النصوص ولا فی التاریخ فالمتعین البناء علی ما تقتضیه طبیعت المعاشره و تعایش من الحاقهم و تبعیتهم فی الاسلام لمن یدیر و شؤونهم و یتولی تربیتهم و یحوتهم و یحضنهم من امن او رحم قریب او بعید او غریب. و با این عبارت ایشون میخواد بفرماد که ما یه قانونی استفاده میکنیم از این دامون است که هر که متکفل شد ولو غریب باشه، پدر و مادر نباشه، ارحام نباشه، هر کی متکبر شد این بچه تابع او میشه. در اسلام دیگه، در اسلام طهارت تابع او میشه. این فرمایش ایشون. خب ببینید این مهم اینه که اون عناصری که در این استدلال خیلی مهمه، لا ریب فی شیوع الابتلاء من الصدر الاول به اولاد الكفار المنقطعین عن آبائهم به موت او غیبت او ضیاع او غیرها عند دخول الناس بالاسلام افواجا. خب چی بفرمان؟ بفرمان تو کفار خیلی بچه های بودن همون زمان ها که اینا پدرشون فوت شده بوده، مادرشون فوت شده بوده، مخصوصا اون زمان ها که مرگ و میرها زود رس بوده دیگه در اثر عدم بهداشت و فلان و اینا، ولی در جمعیت هم که کم بوده اون موقع برای همین که زیاد مرگ و میر زیاد بود. ما هم که بچه بودیم مدرسه که میرفتیم هم تو کلاس ما چندین هم کلاسی های ما فوت شدن. خب یکی مثلا آبله میگرفت، یکی نمیدونم چی میگرفت، یکی فلان، اونا هم که حیات داشتن خیلی یا کچل بود یا یکی نمیدونم چی بود یا فلان بود، بهداشت که نبود اینجوری بود دیگه. خب بالاخره تو کفار بسیاری آدم های پیدا میشدن، بچه های پیدا میشدن که امال موت ابوینشون یا ضیاع اونا رفتن دیگه بر نگشتن یا غیر اینا، بالاخره اینا تحت تکفل ابوینشون نبودن و همینطور ارهام و بستگان و یا غربا دیگران اینا رو تکفل بودن. حالا همه اینا مدن مسلمان میشدن، افواجن مسلمان میشدن. خب این بچه ها چکار میگه؟ این بچه هایی که با این فوج هایی که مسلمان میشدن از صدر اول مسلمان میشدن، این تازه مسلمان شده ها که این بچه ها باشون بودن، اون موقع کافر بودن، این بچه ها هم پاک نبودن اون موقع، حالا که اینا افواجن اومدن مسلمان میشدن، اینا با اینا چیکار میکنن؟ اگه حکم اسلام اینجا بود که این بچه ها نجسن، اینا تابع شماها نمیشن، یک سختی و مشکلات فراوانی برای اینا درست میشه. وقتی اینا باید بیان سوال کنم ما چه بکنیم، رایلش چیه؟ از این که همچی سوالی نشده اینا معلوم میشه، همه دریافت میگه اسلام حکم میشینه که بابا اینا ما که هم دیگه سوالی نداره. بله؟ نه حالا میگیم و از این چی استفاده کردیم؟ از این استفاده کردیم هر چی متکفلیم. این بچه ها بعضیشون پلوی پدر مادر، پلوی چی بودن؟ پلوی ارهامشون بودن، بعضی پلوی اجنبی ها بودن. خب از این میفهمیم. پس چی میفهمیم از این؟ میفهمیم هر که سرپرسته این بچه تابع سرپرسته. خب صحابی هم سرپرست بودیم، صحابی نه به عنوان انه و صحابی، به عنوان که وقتی صحابی میکنه قهران سرپرست هم هست، فلذا حالا تو شرایط خواهیم گفت همین بزرگوار هم در شرایط فرموده صحابی که سرپرست باشه نه صحابی مجرد. درست؟ بنابراین این روایت فل جمله میتونه چکار؟ این بیانی که ایشون اینجا اقامه میکردن میتونه فل جمله، حالا شرایط رو بعداً باید بحث کنیم، اینه که بله در موارد صبر یه طهارت هست و صبر فل جمله باعث طهارت میشود. این بیانی که ایشون. خب قبلا چه اشکالی به این سیره مثلا میشود؟ اون اشکالی میمونه، اون اشکالی که میگفتیم دفع شده یا نه؟ خب میگفتیم که این فوج مسلمان شدن در کی شما دارید محاسبه میکنید؟ اینو در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم حساب میکنید یا در ازمنه بعد حساب میکنید؟ در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونجا مشکل اینه که اصلا این احکام طهارت و نجاست و اینا به این شکلی که الان و بعد در ازمن ائمه علیه السلام ابلاغ و اعلام شده اصلا نشده و مردم هم چون وظائفی نداشتن، معلوم نیست تدریجی، اصلا نمیتونیم نجاست کفار در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم اعلام شده بود یا نه. هیچ دلیل ما نداریم برای اینکه در زمان اون بزرگوار اولش که قولوا لا اله الا الله گفتن، نه نمازی لازم بود نه روزه بود، من فقط قولوا لا اله الا الله اسلامو بپذیرید. خب بعد حتی شرب خمر و اینا حرام نبود، آیات دیگه همینه، اسم ما اکرام نکنید نه نه اونجوری نبود. تا کم کم فلذا احکام اسلام تدریجی اومد. این احکام خلل صدا این همه داره که متخصصینش هم بخوان اونا همش یادشون باشه مشکل. یه کتاب دیگه، آیا اینا همه این احکام خلل صلات و شرایط و خصوصیات اون اوائل اسلام میتونستن؟ یه دلال هست یه چیزی میشه این نماز بوده دیگه، همه مقدار این همه شرایط و خصوصیات که امروز داره اینا بعدن کم کم تدریجا بیان شده. این حج با این همه مسائل که امام صادق سلام الله علیه وسلم نقل اون چیزی داره این مسائل داره، اگه 40 سال راجع به حج سوال بشه مسئله داره. خب اینا تدریجی هم هنوز هم 40 سال همه مسائل حج را گفته نشده. بنابراین ما در اوائل اسلام دلیلی نداریم که اینا نجس بوده و اون سیره اون وقت که اون افواجن افواجن معمولا مال اون موقع بوده. بعد در زمان ائمه بعد علیه السلام ما فوج فوج مسلمان شدن و اینا رو نداریم، جایی که ائمه متصدی باشن، اونا مرجع حکم مردم باشن، به اونا بخوان مراجعه. اینا که مدن مسلمان می شدن به واسطه حکم جور و زمان خلفاء غافر، اینا چجوری بودن؟ خب تحت همون شرایط اونا، فقه اونا، کار اونا اونجوری بوده. اینا که مسلمان می شدن شیعه 12 امامی که نمی شدن، اینا از که اسلام می بایدن همون چیزی که رائج بود. بنابراین این که ما بتونیم یه سیره آنچنانی که مرضی ائمه علیه السلام بود بیان از ائمه علیه السلام سوال بکنن، در عامه بلده میگن اینطور که حسب اون که صاحب جواهر نسبت داده به عامه، کل مخالفین عامه میگن اینا بر تابع اونا میشن. خب این فتوای اونا هست، ولی همین فتوا هم خب احساس این میکردن. این مسائل بلان باز اون استرقاق میشه، استرقاق باز یک چیز دیگه یه غیر طبیعه. خب این خدمت شما عرض کرد که جوری نیست این بیان، ولی بهترین بیان نیست که حالا در این باب بیان فرمودن منهاج المصباح، اما در این حال قانع کنندگیش به حدی نیست که انسان بتونه فتوا بدهد، مگر اینکه ما در اینجا تمسک کنیم به شهادت این بزرگوارانی که شهادت دیدن سیره بر این بوده، سیره نافعه. و الان اصل سیره بوده از قاعده نداره با این توضیح که عرض کردم در ازمنه متأخر، در ازمنه رسول خدا صلی الله علیه وسلم که اگرم سیره بوده کاشف نیست، چون اصلا ما نمیدیم جره نجاست شده بوده بودی وقتی الان. سیره متأخره که جهل نجاست برای کفار و اولاد کفار مثلا فرض کنیم شده بوده است، ما در اونا هم دلیلی نداریم برای اینکه، یعنی این سیره به نحوی باشه که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشه، به این نحوی که توضیح دادم و عرض کردم. بله شهادت این دیگه، چون یک بار من اینو تفصیلا بحث کردم ارجاع به ما قبل عرض میکنم که اولا بیان نیست من اینکه بگیم حدسی نیست، ثانیا برفت حدسی باشه زمان ما تا از منه صدر اسلام و اون تا زمان غیبت کبرا الان دریافت این که مسائل اون زمان، سیر اون زمان، رسومات اینا چجوری بوده، ذاتش این امر حسیه دیگه. بنابراین قول اهل خبره در حسیات حجته، وقتی یه چیزی ذاتش حسی شد قول اهل خبره در او حجت میشه. نظیر اون فرمایش که شهیرسند در باره حجت قول لغویین فرموده، معروف اینه که قول لغویین حجت نیست، اون لغویین ها حد زدن حد حجت نیست. ایشون اونجا جواب میده که قول لغویون الان معرفت لغت بعد از موضع این ازمنه کثیره که در اون ازمنه چی بوده، اینا یه مسائلیست که دیگه تخصصی شده. مثلا مثل این که الان خط میخی چیه، معنا مفادش چیه، این علامت چه حرفیه، اون علامت چه حرفیه، اینا رو الان یه رشته هایی در دانشگاه ها برای اینکه خطوط باستانی رو بخوان تشخیص بدن، معنا کنن، امثال کنن. هی زمان که میگذره چون اختفاء قرائن و شواهد حسیه میشه، هی مرور زمان خیلی چیزایی که قبلا حسی نبوده اینا رو تبدیل حسی بوده، تبدیل به حسی میکنه. کما اینکه یه چیزایی حسی بوده تبدیل به حسی میشه، در اون ازمنه شواهد و قرائن واضحه نداشته، با حس و گمان و اینا میگفتن. مثلا حرکت زمین رو شاید با استدلال و برهان و اینا بعضی ها اثبات میکردن، اما امروز چیه، برو بالا با هواپیما میبینه حرکت زمین، یا چیزای دیگه یا چیزای دیگه. اگر یک چیزی یک زمانی حسی بوده ولی بعداً حسی شد، قول اهل خبره در صورتی که اثر شرعی بر ما داشته باشه، اون قول اهل خبره حجت میشه. بعضی ها به همین وجه قول رجالیون رو هم به همین وجه حجت میکنن. میگن ما امروز راهی نداریم برای اینکه وثاقت رواته که بین ما و اونا هزار سال فاصله است، هزار و بیشت اندی فاصله است بفهمیم. ما راه بسته است در روزگار ما، شارعن فرموده خبر ثقه حجته، برای اینجا میتونیم از نجاشی تقلید کنیم. یک مجتهد زمان ما اشکال نداره تو رجالش از نجاشی، از شیخ، از کشی تقلید، چون راه مسدوده الان بر ما. این امر تخصصی در موزن تقریب کن، این اجتهاد مجتهدین زمان ما میتونه ملقبت باشه از تقلید و اجتهاد. بخشی از مبادی که اجتهاد لازم داره به تقلید برست بیاره، مازاد بر اونو خودش اعمال نظر بکنه. خب اینم یه بحثیست که ادعای قائلا میشه این کار رو کرد. مرحوم صاحب اوروان در اول مشتاق تعبیر اوروه یه فرعی داره که آیا در اصول الفقه میشه تعلیم کرد یا نه، ایشون بالاست مثلا میشه با. حالا اختلاف و فتاواست دیگه مراجعه میفرمد به اون. بنابراین ممکنه کسی از این راه بگوید اگر اشکال سر به نظر اثبات، ولی این اشکالی که عرض کردیم که در زمان رسول خدا اون وقتی که افواجن بوده، اون زمان اصلا ما علم به این جهل نداشتیم که جهل نجاست شده باشه، فلزا محل اشکال. تنها راهی که میماند برای طهارت اینه که اینجوری بگه مسلم زمان امام صادق امام باقر سلام الله علیه اون روایتش دیگه هست، حتی زمان امیرالمومنین ما علم نداریم. اوائل اسلام اصلا خیلی دنبال طهارت و نجاست و این احکام اینا نیست، نبودن. فلزا میده روایات کرد حضرت مجتبی، از حضرت زید و شهدا علیهم السلام، اینا حضرت حتی امام سجاد سلام الله علیه، اینا معمولا توی معارفه، توی چیزهای دیگه ای که اصل اسلام حالا تثبیت بشه اونا مسلم بشه، حالا یه تکالیف بالاخره به اندازه که میشده بگیم گفته میشده. اما این که میگیم امام باقر سرا شکافنده علومه، از اونجا دیگه شروع میشه و دیگه ائمه بعد علیه السلام، این تدریجیت احکام از اونجا شروع میشه. گفتم راهی که میتونیم بگیم که دیگه در اگر بتوان گفتیم که بگیم ما احتمال میدیم که چون دلیل نجاست کفر اولاد کفار در لفظی اونچنانی نیست، دلیلش اجماع و سیره و خلاصه دلیل لبیه. دلیل لبی که لسان نداره که خصوصیات رو برای ما روشن بکنه که ما به اطلاقش به عمومش تمثل کنیم، چون این چنینیه. ما احتمال میدیم ولد کافر این نجس باشه من یوم الاول، که تالیان هم مسئله تبعیت برش پیش نیاد، سبی نشه، پدرش مسلمان نشه، مادرش مسلمان نشه، اجدادش مسلمان نشه، اونی که متقبل در کفره به نحشتون این بله این دوست قدر متیقل. اما اونی که بعدن سبی میشه یا والدینش مسلمان میشن یا چه یا چه، اینا از اول نجس نیستن، برای نیستن نجس باشن، اینا دلیل بر نجاست شدن. دلیل بر نجاست که نداشتیم، پس قاعده طهارت جاری میشه و اون اشکال مسبوق به نجاست دیگه نیست. مسبوق به نجاست دیگه، مسبوق به نجاست مال وقتیست که بگیم اول نجس بودن، بعد به سبی پاک میخواد بشه، بعد به تبع والدینش میخواد پاک بشه. البته درسته، ما وقتی یک بچه الان لا یقال که اگر اینجوری باشه ما به هر بچه کافر رو چه میدونیم، به نقیب که نداریم میگیم لعله بعدن بابا شاید مسلمان بشه، عهد الامونه نشه شاید مسلمان بشه، نمیدونم شاید بعدن سبی بشه به یاد مسلم، بس یک بچه تفته چیزی رو نمیدونیم بگیم که این نجسه. جواب اینه که نه، این به استصحاب ممکنه کسی بگوید در این موارد اگه استصحاب حجت باشه، استصحاب میکنیم به این که این قبلن که سبی نشده، قبلن که پدر مادرش اسلام نیاوردن، همینطور استصحاب میکنیم کفر پدر مادر رو یا عدم سبی رو برای آینده هم استصحاب استصحاب کنیم. اگر کسی اینو بگه که تصور عقلی داره اما از نظر فقهی التزام به این مسئله خیلی سنگینه، چون قائلی ما ندیدیم هم جرد رو زده باشه، وقت راه داریم برای اینکه بگیم قاعده طهارت جاری بکنه و دیگه مشکل این هم باشه. همین حرف که بگیم که اون بلد کافری نجسه است که فی علم الله بعدن این عوامل تبعیت درش پیدا نشه، به نحوه شرط مطلق، درست؟ کف مشروط به اینا پیدا نشه در طالب زمان. اگر اینا بعدم پیدا چه، از اول ادله نجاست نمیگیره، وقتی از اول ادله نجاست نگرفت ما شک میکنیم حالا این پاکه یا پاک نیست، قاعده طهارت جاری. حالا این بچه که الان صبیه به ید المسلم، پس شرط نجاست رو نداشته از اول، چون الان صبیه به ید المسلم، نجاست از اول مشروط بکن که لم یصب به ید المسلم، الان که خارجن صبیه به ید المسلم کشف میشه که پس این از روز اول شرط نجاست نداشت. حالا که از روز اول شرط نجاست نداشت پس نمیتونیم بگیم نجسه. خب حالا پاکه یا نه؟ قاعده طهارت میگه پاکه، مسبوق به نجاست هم که نیست. اگر بگیم که نجاست آرام همون عدم نجاست هست، درست
فرمایش
نه، شر نمیتونه که نمیتونه، تو داشت مجعوله فلزا گفتیم میشه این چی؟ لا پاکن ولا نجاست، لا طاهرون ولا نجاست، مجعوله. حالا شما اون رو نقل میکنید، درست؟ مگر اینکه شما یه امر مسلمی داشته باشید که قطعا در مسلمن خدای متعال همه چیزا رو یا اعتبار نجاست فرموده یا اعتبار طهارت، چیزی که نه طاهر باشه نه نجس باشه ما نداریم. اگر اینو بگی ها احکام حالا چرا؟ اگر مسلم اگر معلوم نشود که این پاکه یا نجسته فی ما یشترت و فی اتحاره نمیتونی مثلا بگه آقا کسی که میخوای تو مسجد الحرام بفرستی باید پاک باشه، اینو نمیشه استیجارش کرد برای اینکه بره مسجد الحرام مثلا پاک. چرا؟ چون میگه باید شرط طهارته، این لا پاک کن ولا نجسه. پس بنابراین اگر مصابت بشه برای که واسطه ای نیست اشیا یا پاکن یا نجس شرعن، خب بله وقتی که نجس نشد پاک. اما اگه گفتیم نه این مطلب مسلم نیست، حالت سوم هم ممکنه داشته باشیم، بنابراین این جاهایی که ما ببینید مشکل ما در فقه همینه دیگه. به قول شیخ من استاد سر رو فرمود که خیلی جا هم به نام الناس دیگه، یعنی ما به یه بنبستایی مثل اینجوری البته احکام با اصول عملیه اونا کار رو حل میکنیم در نهاریت، اما جایی که بخواهم بگیم این پاکه، یه جایی هستش که اینا همه از همین است که قدیر رو منحرف کردن. اگه قدیر رو منحرف نگردن همه اسلام به نهر زلال و شفاف همه چیزش روشن بود. اینا برشن راه رو منحرف کردن، حالا ما توی این چالوچولا ها میفتیم و یه جایی میرسیم که چی بگیم؟ با عالم وحی با عالم غیب که ارتباط نداریم، ما این الفاظ اینا هم که این اشکال داره داره. پس بنابراین باید دقت بکنیم و این موارد بخواییم بگیم از طبعیه طبعیه کل ولد لصابی این موجب طهارت اون میشود، این بالاخره خالی از اشکال و دغدغه خاطر نیست، من یعنی این که به این شکل هست بکنیم. بله عرض کردم که دلیل لحظی بل جمله داریم، همینجا الان اینجوری عرض کردم، ولی دلیل های حسابی که اطلاق همه احوال و صور رو بگیره نداره. مثلا ما از اون روایتی که فرمود اسلام و اسلام و لنفسهی بله ولدهی، از این میفهمه که پس قبل از این اینا اسلام نداشتن، قبل از این اسلام نداشتن، این مسلمه فعلا اسلام و لنفسهی بله ولدهی چه من اسلام نداشتن. خب این درسته، اما باز اطلاق در مقام بیان این جهت نیست، یه چیزی که من قبلن اسلام نداشتم، حالا اسلام نداشتم اما پاک و نجسی شون چی؟ این که در صدد بیان پاک و نجسی نیست الان اینجا، در صدد اسلام. اگر بگیم نجاست ولد کافر، نجاستش مشروط هست به اینکه لتالی فی علم الله این سعبی نشه یا پدر مادر بدن اسلام نیارن، ولی از اول خدا متعال حکم به نجاست او نمی کنه. این آدم حکم به نجاستش از اول نمی نجاستش دلیل نداریم که حکم شده باشه، دلیل نجاست نداشتیم پس بنابراین همان شک میشه قاضی طهارت جاری میکنه. بالاخره اگر فعلا امر به اینجا منتهی میشه از نظر ادله و ما فعلا مازاد بر این نمیتونیم چیزی عرض بکنیم، این مقام اول. اینا لا یغنی من الحق شیئا، خب چون اون تسهیلش بیشتر میشه پس این شاره اونجوری جعل کرده، اینا همون استحسانات اون است که لا یسارو الی در مذهب ائمه علیهم السلام. بلا من کشنه شیئه از اونجا حق پاک میشه که اون پاک اگه گفت کرد اون پاک که نیست اینجا کسوانی داری پاک جای نجیسی نمورده که بله اون بله ملاقیات این اگه ما شک کردیم بالاخره این پاکه یا نجسه، ملاقیات این ممکنه بگیم پاکه. الان کلام در ملاقی همچین جاهایی که اصولش با هم معارضه میکنه نمیکنه که اون یه بحث جدا و اما شرائط مقام ثانی شرائط ادهی از شرائط در کلمات فقاضه شده ماتن قدس سر رو دو شرط برای تبعیت مسبی لصابی ذکر کردن، بلکه در کلمات شرایط دیگه هم استفاده میشه، مجموعاً 6 یا 7 شرط در اینجا قابل طرحه. شرط اول این است که فرموده است که اذا لم یکن بالغا، این مثلی باید بالغ نباشه و الا مثلی بالغ تابع صابی نمی شود و خودش رو مستقل داره. دلیل بر این شرط دو امره، یکی اجماعی است که ادعا شده و در کلمات بزرگان فقها این اجماع آمده، در مستمسک فرموده است و انه محل الکلام دون البالغ اجماعا، اجماع در کلمات بزرگان دیگر همین اجماع اصلا نقش و ادعا شد. خب اجماع چندین بار این اجماعات رو متعرض شدیم و عرض کردیم این اجماعاتی که متأخر و متأخرین و اینها صاحب جواهر شیخ انصاری رضوان الله علیه بالاخره این بزرگان متأخر ادعا می‌فرمایند و نام و نشانی و اثری در کلمات بزرگان سلف درش نیست، اینو اتکای به این اجماعات مشکل به بیاناتی که گذشت دیگه تکرار نکنم. دلیل دوم این هست که محقق خوبی هم قدس سره به این دلیل دوم تمسک فرموده، اینه که وقتی شخص بالغ شد این اگر اظهار کفر میکنه خب کافر هست، اگر اظهار اسلام میکنه مسلمان، اگر اظهار کفر و اسلام هیچ کدوم نمیکنه همینجور توی همون طایفه و قوم و گروهی که بوده همینجور داره زندگی میکنه، نه این طرف رو اظهار میکنه نه اون طرف رو اظهار میکنه. اینا چون عناوین مأخوذه در نجاست برشون صادقه، این یهودیه، این نصرانیه، این بهاییه، این نمیدونم فلان مذهب دیگه یه سیکه، همینجور این عناوین برشون صادقه، فرد بالغ اگه اسلام اختیار میکنه مسلمان به حساب میاد پس پاک احکام اسلام، اگه اظهار کفر میکنه خب کافر به حساب میاد احکام کافر میاد، اگه هیچ کدوم هم اظهار نمیکنه ولی در اون گروه نشه در اون یهودی ها نشه حالا هیچ کدومو نمیگه خب اینم همه میگن یهودی، تو نصرانی ها همه میگن این مسیحی و نصرانی و هاکذا. پس بنابراین چون عناوین برشون صادقه بهرن احکام اون عناوین هم برشون منطبق
میشه،
بدون مناسبه این مناسبه بلا مناسبه نگه موتا میگن خب این آدم لا مذهبیه بی دینه فاسقه در اون مذهبه، درست؟ یه یهودی که به وظایف یهود دین یهود عمل نمی کنه
خودشون
نمیگه
من یهود،
نه نمیگه، مگه ما الان بچه مسلمون باید بگه من مسلمان اشهد ان لا اله الا الله، بچه مسلمونی که نه اظهار کفر نمیکنه اظهار اسلام هم نمیکنه نماز هم نمیکنه روزه هم نمیگیره ولی بچه مسلمونه انکار نمیکنه، خب همه میگن مسلمونه دیگه، تو ما باید فوتیت و قبرستون مسلمون ها باید بریم دفنش بکنیم، ازدواجش رو نمیگیم اشکال داره، چرا؟ چون یخشه با به اسلامه. بنابراین مادام اگه اظهر احد الامرین که خب اگر هم اظهار نکرد باز از همون فرقه ما حساب میشه و بس احکامش باقی میشه، بنابراین دیگه اینجا معنا نداره بگیم تابع حسابیه، خودش مستقلا در شرع حکم داره، این دلیل تمامه و این مسئله درست. شرط دوم که ماتن فرموده ان لا یکون معه ابوه او جده و لم یکن معه ابوه او جده، چند دوم که ماتن قرار داده اینه که پدرش یا جدش همراهش نباشه، اگه بچه ای و طفلی صحبیه شد ولی باباش هم همراهش جدش همراهش فرموده نه این تابع صابی نمیشه، نمیشه حکم به طهارتش کرد نجسه، مگر اینکه این پدر این جدش مسلمون بشن خب اون تابعه میشه داخل اون تبعیت قبل میشه به عنوان سبی دیگه چیز بشه. خب این دلیل چیه؟ این شرط چیه؟ عرض بکنم این شرط به سه نه در عبارات فقها بیان شده، به سه نه یا چهار نه یک اینجوری تعبیر کردن یشترت انفراده عن ابویه الکافرین. این بچه مسیحی باید منفرد باشه و جدا باشه من ابویه الکافرین، یعنی از پدر و مادر کافر. مثلا در جواهر جلد 21 صفحه 136 اینجوری ممزوجن با عبارت شرایط در بحث اسلام سبی مسیح و اما انسویت طفل منفردن ان ابویه الکافرین قیله و القائل که فلانی ها هستن یتبع الصابی فی الاسلام. که اینجا میبینید عنوان رو چه قرار داده شخص رو؟ انفراد ان ابوی، که ابوی همطور که صاحب جواهر فرموده یعنی پدر و مادر. و حال این که عبارت عربه دیدید که میگفت پاش باش پدر و جدش نباشن، اطلاق عبارت عربه بگه این مادرش هم باش باشه نه اون تبعیت میکنه، جدش باشه تبعیت میکنه. اما این فقه ها میگن نه با پدر و مادرش اگه نه. این یک عبارت. نحوه دوم و عنوان دوم بله ممکنه بگیره ولی محل تأمله. دو عنوان دوم اینه که یشترط انفراده عن ابیه و جده، همین که این استفاده از عبارت عروه و غیر وادی از فقها. سه اذا لم یکن معتف احد و آبائه، اینجور شرگرده لم یکن معتف احد و آبائه، یکی از آبائش باش نبود. حالا این چیه؟ آیا این از باب تقلیب آبا شاهد امهات هم میشه؟ یا نه فقط آبا مقصوده؟ که قهران آبا چون جمع آورده قهران اجداد رو هم میگیره. حالا آیا اجداد مادرین هم میگیره؟ این عبارت عبارت منهاج السالکین مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوریه. عبارت چهارمی که اینجا داریم است که یشترط انفراده امن یحکم به تبعیته له فی الکفر و الاسلام. این عبارت جامعه است، میگه باید این طفلی که سبیه شده همراهش کسی نباشه که ما در مسائل تبعیت، در مسائل تبعیت کفر میگیم تابعشه، در مسائل تبعیت اسلام میگیم تابعشه. هرچی اونجا گفتیم، اگر گفتیم که بچه تابع امش هست در کفر، مثلا بچه قبل از تولد پدرش مرده، الان دنیا که میاد مادرش کافره، میگیم تابع مادر است در کفر. حالا اگه سبب شد با این مادری که تابع است در کفر فایده نداره. اگه با این با کسی که یحکم به تبعیته له فی الکفر اگه با او سبب شد این پاک نمیشه، باید منفرد باشه امن یتبعه فی الکفر. حالا شما اون من یتبعه فی الکفر رو باید تو اون مسئله بینید چی گفتی؟ هرچی اونجا گفتی اینجا شرط اینه که با اون نباشه. اونجا میگید پدر و اجداد پدری اینجا معنی، اونجا میگید نه مادر هم بله اینجا معنی، جدر هم اضافه میکنید اینجا معنی، اجداد مادری اضافه میشه اینجا معنی، جد و ان علو هرچی بالا بره اینجا معنی. اگه اونجا میگید جد ادنا اعلا و اینا نه اینجا ممنونه. این اینا که با اون که در مسائل قبل گفتیم یتبعه هو با اون نباشیم، این هم یک عبارت دیگه است. پس ما چهار تعبیر از این شرط که ما فقها ها داریم. حالا آیا این دلیل این شرط چه؟ انشاءالله پس فردا صلی الله علیه و
سلم. این چه میگن شرط از بالا به پایین بودن در موضوع
جایی مطمئن که شیخ که سبایی چند وقت نیم که داریم یکی داشته باید کنیم از هفت این شیخ غزالی که دیگه اون چیزایی که با اجماع ثابت میشه، غزالی گفته که اونا مثلا اساسا تفصیل دارن. ولی دقیقاً همون لوجه بنابی شیخ بیان کرد. این شیخ اهم از لوپی و یعنی اهم از اون لوپی رو کامل توضیح دادن. بعد آجا اون مطلبی گفتیم که خودما چیزی استثاب میکردن قاعده تقریبا همون قاعده میکردن.